ساعت 15 به وقت تهران. گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جو بایدن خواستار آرام شدن فضای سیاسی در آمریکا شد. سفارت جمهوری آذربایجان در تهران کار خود را از سر گرفت. و حوثی‌های یمن مدعی حمله به بندر ایلات اسرائیل شدند. به چند خبر کوتاه توجه کنید. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. در این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی حمله به بندر ایلات اسرائیل و یک کشتی عبوری از خلیج عدن شدند. به گفته یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، این گروه کشتی MSC یونیفیک را با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سریع این کشتی را اسرائیلی معرفی کرد، اما بر اساس وبسایت‌های کشتیرانی، این شناور که با پرچم لیبری یا تردد می کند از جیبوتی عازم سریلانکا بوده، اما مالک آن معرفی نشده است. سخنگوی نظامی این گروه نزدیک به جمهوری اسلامی همزمان مدعی حملات پهپادی به بندر ایلات اسرائیل شد. روز شنبه آژیر خطر در این شهر بندری به صدا درآمده بود. در ادامه واکنش ها به سوء قصد نافرجام علیه دونالد ترامپ، شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار آرام شدن جو سیاسی در این کشور شد و بار دیگر بر لزوم پرهیز از خشونت تاکید کرد.
We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated.
آقای بایدن در دفتر بیزی شکل کاخ سفید گفت نمی توانیم اجازه دهیم خشونت عادی شود. لفاظی های سیاسی در این کشور بسیار داغ شده. زمان آرام شدن است و همه ما برای این کار مسئولیت داریم. در همین حال گرد همایی ملی جمهوری خواهان برای اعلام رسمی نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از امروز در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین آغاز می شود و بنابر گزارش ها بیش از 50,000 نفر در آن حضور خواهند داشت. دونالد ترامپ که آرای لازم در انتخابات درون حزبی را به دست آورده، شامگاه یک شنبه وارد میلواکی شد و انتظار می رود که این گرد همایی به طور رسمی بر نامزدی او سه بگذارد. آقای ترامپ یک روز پیشتر در جریان یک تجمع انتخاباتی هدف سوء قصد نافرجام قرار گرفت، اما FBI اعلام کرد هیچ تهدید خاصی را علیه کنوانسیون ملی جمهوری خواهان رصد نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان برگزار شود. سوء قصد به جان دونالد ترامپ از جهات مختلف مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است. اما آیا این رخداد مرگبار تأثیری هم بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد داشت؟ و شاید هم از آن مهمتر، تبعات طولانی مدت آن در جامعه آمریکا چه خواهد بود؟ هومن عسکری گزارش می‌دهد.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
تیراندازی به سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. حادثه‌ای که همچنان خبرساز است و از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و تحلیل کارشناسان. فارغ از دلایل و انگیزه احتمالی ضارب، آنچه توجه بسیاری را به خود جلب کرده تبعات احتمالی این رخداد مرگبار بر روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. عرصه‌ای که پیش از این آوردگاه جو بایدن رئیس جمهور دموکراتی بود که با وجود انتقادها اصرار بر ماندن در رقابت دارد و دونالد ترامپی که بر اساس نظرسنجی‌ها پیش از این حادثه هم بخت پیروزیش بیش از رقیب بود. در ساعات اولیه بعد از سوء قصد به جان 45مین رئیس جمهور آمریکا، برخی تحلیل‌ها و انبوه پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی و البته پیام شخصیت‌ها حاکی از آن بود که نتیجه بیدرنگ سوء قصد به جان آقای ترامپ، ایجاد همدلی به نفع او و بهبود بختش برای بازگشت به کاخ سفید بوده است. امیر مصدق کاتوزیان، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، یکی از کارشناسان است که باور دارد نتیجه نخستین تیراندازی به سوی دونالد ترامپ و زخمی شدن او، ایجاد همدلی به نفع او بوده است. آقای کاتوزیان پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
ما در آستانه گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواها هستیم و چنین پیش بینی میشه که میزان حمایت مالی که بر اساس این اتفاق سوء قصد بشه برای ترامپ جمع کرد در اون گرده همایی، مقداری خواهد بود که بتونه بهش کمک بکنه که بر بایدن شاید بتونه پیروز بشه.
اما آنطور که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، حملات خشونتبار علیه سیاستمداران در آمریکا در گذشته لزوماً به ایجاد همدلی جمعی و پیروزی آنان در نبردهای انتخاباتی منجر نشده است. متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین می‌گوید:
تئودور روزولت در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 1912 هدف گلوله قرار گرفت، اما در انتخابات شکست خورد. سوء قصد به جان رئیس جمهور هری ترومن در 1950 هم مانع شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره اون سال نشد. دو سوء قصد هم علیه جرالد فورد در سال 1975 رخ داد، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال بعد بازنده شد.
اما اگر آنچه در 23 تیر ماه 1403 خورشیدی در شهر کوچک باتلر در ایالت پنسیلوانیا پیش آمد، در نهایت به نفع دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه هم نباشد، به باور شماری از کارشناسان نمیتوان از تبعات و پس‌لرزه‌های آن در اجتماع آمریکا چشم پوشید. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
فکر میکنم با توجه به اینکه فرد ضارب یه جوان 20 ساله است و به هر حال یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی آمریکا رو بهش سوء قصد کرده، نشون میده که واقعا میزان خشونت و تنفر از همدیگه چقدر بالاتر ممکنه رفته باشه.
متیو دالک، استاد تاریخ سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به باور او چرخه خشونت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به سوء قصد به جان آقای ترامپ محدود نخواهد.
خشونت میافرینه و اینجوری نیست که یک حمله خشنی انجام بشه و بعد یکو همه چیز آروم بشه. برای همین فکر میکنم که این حمله در ماها و سالهای آینده کشور رو به ورطه خطرناکتری میکشونه.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 15 آبان ماه 1403 برگزار خواهد شد و تا آن زمان هنوز چندین ماه باقی است و در سیاست روزها بلکه ساعت‌ها و دقایق تعیین کنندند. بنابراین جدایی از تحلیل‌های صاحب نظران و نظرسنجی‌ها، شاید هنوز برای پیش‌بینی نتیجه نهایی تعیین قدرتمندترین رهبر جهان کمی زود باشد.
پیامدهای سوء قصد به جان دونالد ترامپ، گزارشی بود از هومن عسکری. و از آمریکا به ایران می رویم. در شهرداری تهران افشای فساد مدیران و خرید و فروش پست‌ها به دامنه جدید از انتقادات و تنش‌ها منجر شده است که حالا به احتمال طرح استیضاح شهردار فعلی علیرضا زاکانی تبدیل شده است. هرچند همچنان مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، میگوید شهردار تهران تغییر نمی کند. کیانوش فرید گزارش می دهد.
به دنبال افشای ویدیویی توسط یکی از مدیران شهرداری منطقه 1 تهران درباره دریافت مقدار بالایی از پول و سکه طلا به عنوان شرط برای استخدام، رسانه‌های ایران روز یکشنبه 24 تیر ماه به موضوع فساد در مدیریت شهری پرداختند و درباره احتمال استیضاح علیرضا زاکانی شهردار تهران نوشتند. ویدیویی که یکی از مدیران شهرداری تهران مستقیما رو به دوربین میگوید برای رسیدن به پست مدیریتی بعد از چندین جلسه با مشاور شهردار تهران از او 400 سکه طلا و 450 هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا خواستند.
از من 400 تا سکه بله 450 هزار دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردن که شما باید این اعداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهید رسید.
روزنامه هم‌میهن در همین باره نوشته علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پرونده‌های فسادهای مختلف از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداریش در تهران روبروست. فسادهایی که برای رد گم کنی به خروج دلار از کشور هم رسیده است. نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با همین روزنامه اصل موضوع را تایید کرده و میگوید این مسئله سابقه دار است. علی اصغر قائمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز بر این خبر صحه میگذارد و میگوید اگر این پست فروشی صحت داشته باشد شورای شهر تهران دست به کار استیضاح شهردار خواهد شد. همزمان روز یکشنبه صحن شورای شهر تهران نیز به تشنج کشیده شد. درگیری لفظی میان اعضای شورای شهر تهران به دنبال صحبت‌های جنجالی نرجس سلیمانی از اعضای شورای شهر تهران، تا جایی که محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی تهران به او حمله کرد و گفت توقع ما از فرزند شهید قاسم سلیمانی نبود که چشمان خود را ببندد و دهان خود را باز کند. خانم سلیمانی در صحنه علنی مجلس در 24 تیر ماه عملکرد شهردار تهران را زیر سوال برد و گفت وقتی مقبولیت از دست رود از مشروعیت کار خاصی بر نمی آید. او ضمن تأکید بر مشکلات متعدد شهر تهران گفت در دوران انتخابات وقتی مدیران ارشد نبودند شهر بهتر اداره می شد. صحبتی کنایه‌آمیز به علیرضا زاکانی که بعد از تأیید صلاحیت به عنوان نامزد ریاست جمهوری بیش از دو هفته به مرخصی رفته بود. بخشی از صدای نرجس سلیمانی.
نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آینه سروری داند.
همه اینها در حالی است که همزمان تعداد امضاهای کارزارهای نه به علیرضا زاکانی که با خبر قطع درختان پارک قیطری و لاله و ساخت مسجد در ابتدای بهار به راه افتادند اکنون به 310 هزار نفر رسیدند. محمد درویش فعال محیط زیست از حامیان برکناری علیرضا زاکانی نیز یک شنبه 24 تیر ماه در گفتگو با روزنامه انتخاب ضمن اشاره به افزایش درخواست‌ها برای برکناری شهردار تهران به خشک کردن عمدی 16 هزار درخت در تهران در 3 سال گذشته به دستور آقای زاکانی، وضعیت انباشت زباله شهر تهران و ازدیاد موش در این شهر و وضعیت ناکارآمد بازیافت زباله اشاره و تاکید کرد که این روند در شأن شهر تهران نیست. با همه اینها مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه 24 تیر ماه برای بار دوم تاکید کرد که هیچ تغییری صورت نمیگیرد و موضوع انتصاب عباس مخبر به جای علیرضا زاکانی فقط حدس و شایعه است و شهردار تغییر نخواهد کرد.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید. زرتشت احمدی راغب فعال و زندانی سیاسی در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید محکوم شد. زرتشت احمدی راغب آتش نشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بود و وکیل متین یزدانی فعال حقوق زنان روز یکشنبه خبر داد که موکلش برای تکمیل درمان موقتاً از زندان لاکان رشت به مرخصی استعلاجی آمده است. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیده ایم. بخش بعدی خبرها را می توانید تا 1 ساعت دیگر بشنوید. با تشکر که با ما بودید.